با نام او و با سلام. دیروز تقریبا شرح غزل 382 به پایان آمد. آرایه ها رو تا سر بیت ششم برشمردیم. بیت ششم: باز و آب زاب دو دیده. باز و آب از آنجا که هم وزنند، سجع متوازنند، یا سجع همسنگ هم وزن، می توانیم به سجع قرینه نیز بگوییم. قرینه متوازن، قرینه متوازی، قرینه مترف، که همه این واژگان در جای خود معادل فارسیش رو نیز عرض کرده این بارها. اما آرایه رد و صدر الالعجوز معادل فارسی این آرایه بسیار مشهور چه بود؟ آغاز در پایانی و یا آغاز در انجامی؟ حضرت استاد یکی دو بار هم عرض کردم. دکتر جلال الدین کزازی فرمودند که سربنی. تصور نمی کنم که اصطلاح و یا عبارت سربنی مفهوم کلی آرایه رد و صدر الالعجز را روشن کند و براءت استحلالی داشته باشد، معادل دقیق این آرایه باشد. تصور می کنم آغاز در پایانی و یا آغاز در انجامی معادل خوبی باشد. از این پس پیوسته خواهش کردم که شنوندگان در تدوین این آرایه ها به ما یاری برسانند. حتما ما رو کمک می فرمایند. اگر آرایه ای رو بتوانید معادل فارسی و یا اصطلاحی ساده تر برای این آرایه ها اختیار و انتخاب بفرمایید، از این پس این آرایه ها و این اصطلاح ها به نام شما شهرت پیدا می کند و به نام شما ثبت می شود. از این منظر خاصه دانش آموزان سالهای پایانی دبیرستان و دوره پیش دانشگاهی و دانشجویان گرامی در حوزه‌های متفاوت علوم انسانی، خاصه طالبانی که درس متول و مختصر می‌خوانند، در این باره حتما می‌توانند این برنامه را یاری بفرمایند. از این پس ما چشم به راه پیشنهادهای شما خوبان، هم با نام نوشتن و هم با ارسال پیامک خواهیم بود. در نتیجه بیت ششم آرایه رد و صدر الالعجز یا آغاز در پایانی و یا آغاز در انجامی را تضمین کرده است. چرا؟ زیرا واژه نشان هم در آغاز مصرع نخست آمده است، باز نشان، و هم در پایان مصرع دوم. هیچ زندگی نشان، که طبیعی است این مصرع رو اندکی به حالت سؤالی سزاوار است که خوانده شود. از دیگر سوی این نشانها در این بیت به دو معنی کاملا مستقل به کار رفته است. در نتیجه جز آرایه آغاز در انجامی و یا آرایه رد و صدر الالعجز، آرایه جناس کامل یا جناس تام و یا جناس تمام رو برای ما تضمین کرده. زیرا نشان در آغاز بیت یعنی فرو نشاندن، از نشاندن است، از مصدر نشاندن، و به گونه باز نشاندن، فرو نشاندن، از حرارت باز داشتن، و نشان در مصرع دوم که در جایگاه قافیه به کار رفته است یعنی علامت، نشانه، اثر. و اما آرایه دیگر، آرایه تناسب و یا آرایه مراعات و نظیر، زیرا میان بازنشاندن و حرارت و آب دیده که همان عشق باشد و نبض و دیدن تناسب به کار رفته، یا آرایه مراعات و نظیر. و یا میتوانیم حرارت و آب دیده را جداگانه به شمار بیاوریم، نبض و دیدن را نیز مستقل در شمار تناسب قلمداد کنیم. و نیز نبض و دیدن و زندگی، و این دیدن به معنای گرفتن به کار رفته که امروز هم ما به کار میبریم. نبض گرفتن یعنی سرانگشتان رو بر روی مچ که رگهای جهنده کاملا در زیر سرانگشتان حس میشه. در نتیجه میان نبض و دیدن که به معنای گرفتن باشد و زندگی تناسب برقراره. هم حروفی ن 7 بار، ب 5 بار و حرف د 6 بار در این بیت به کار رفته. و نیز حرف ز با هر املایی 5 بار و نیز هم‌آوایی 5 مثبت کشیده ای و 6 مثبت کشیده آ در این بیت در خور توجه، زیرا این مثبت های کشیده در پی هم موسیقی و ملودی بیت را بیشتر تقویت میکنه. اگر چند مثبت کشیده، حال یا مثبت کشیده آ باشد یا ای و یا او، همانند دار، دور و دیر، اگر چنین مثبت هایی در پی هم به کار گرفته شود، ریتم، موسیقی و ملودی خاصی را در بیت فراهم می آورد. شاید کسی بفرماید که خب این چند مثبت آ در بیتی به کار رفتن آرایه‌ای رو برای ما تضمین نمی کند. به عنوان مثال چند بار واژگان دار، بار، خار و گرفتار را به کار ببریم، یا چند بار واژگان دور، مهجور، مقرور و معذور را به کار ببریم، و یا چند بار واژگانی همانند تقصیر، سیر، دلگیر و دستگیر را به کار ببریم. این آیا به راستی آرایه‌ای و یا صنعت بدیعی را برای ما فراهم می کند؟ حال چه لفظی چه معنوی. عرض می کنم اگر مقصودتان آرایه خاصی است، باید عرض کنم شاید حق با شما باشد، اما خود به کار گرفتن قافیه، به کار گرفتن وزن، اینها خود ملودی خاصی رو برای ما تضمین میکنه. این مثبت ها رو که شاعر در پی یک دیگر به کار میبرد، خود ملودی آفرین است، خود موسیقی کلام را میافزاید. قافیه هیچ چیز نیست، پیوسته عرض کردیم، جز تقویت موسیقی و ملودی در پایان هر بیت. ما هر چقدر در حروف و حرکات قافیه دقت کنیم و هر چقدر واژگانی را اختیار کنیم در قافیه که با یک دیگر از نظر ملودی حروف هم‌آوایی بیشتری داشته باشند، آن بیت و یا آن غزل و قصیده از نظر ملودی و موسیقی تأثیری شگفت‌آور خواهد داشت. تصور بفرمایید همین غزل 382، جان، بخان، روان، زبان و واژگانی از این دست، در پایان بیت ملودی چندانی را فراهم نمی آورد، ردیف هم ندارد. پیوسته درباره غزل‌هایی که ردیف ندارد سخن گفتیم و عرض کردیم تا چه مایه از تأثیر موسیقیایی سخن غزل‌های بی ردیف می کاهد و چقدر کار را بر شاعر دشوار می سازد. قصیده پیوسته عرض کردیم از نظر ساختار کلامی می تواند ردیف نداشته باشد، اما و به تفصیل هم بیان کردیم چرا، اما غزل وقتی ردیف ندارد شاعر با تلاش و کوشش طاقت فرسایی سخن خود را به پایان می آورد در بیت. تازه معلوم نیست که دوستدار شعر او اساساً لذتی برده باشد. تازه آشکار نیست که شاعر نظر دوستداران شعر خود را به اثر خود جلب کرده باشد. در غزل خوشا شیراز و از بی مثالش، خداوند نگه دار از زوالش، با این که این غزل نیز ردیف ندارد اما یک شین به عنوان حرف وصل نقش ردیف را میبینید چقدر خوش بازی میکند. این شین پس از حرف روی ل، از آنجا که دو حرف پی در پی اند با آن مثبت بلند آ که پیش از ل آمده است، ملودی خوشی را تضمین می کند. اگر این غزل این گونه بود، این گونه سروده می شد که خوشا شیراز و وضع بی مثال، حالا یه ضمیری در بین مفردات غزل به کار ببریم، خوشا شیراز و او را وضع بی مثال به عنوان مثال، یعنی حرف وصله نبود، و یا غزل به مژگان سیاه کردی هزاران رخنه در دینم، بیا که از چشم بیمارت هزاران درد برچینم. تو گویی که ردیف دارد، اگرچه تنها این غزل با یک حرف وصل همراه شده است. میخواهم از این مقدمه این نتیجه را بگیرم که حتی یک حرف پس از حرف ردی ملودی بخش پایانی غزل را فزونی میبخشد. اگر که این یک حرف تبدیل به دو حرف، سه حرف، چهار حرف شود که تو گویی خود ردیف دارد. به عنوان مثال، تا کی به خون دیده و دل پروری مشان، از ره برون روند و به ره آوری مشان. این بیت هم ردیف ندارد، ولی حرف وصل، حرف خروج، مزید، نایره ملودی را فراوان تر کرده است. شما تصور بفرمایید اگر بیت این گونه بود، تا کی به خون دیده و دل پروری، از ره برون روند و به ره آوری، این خیلی کار رو دشوار میکرد. همین حروف وصل و خروج و مزید و نایره که در شمار ردیف هم نیست، این هم‌آوایی در حروف قافیه اساساً ریتم ایجاد کرده، موسیقی ایجاد کرده. تا کی به خون دیده و دل پروری مشان، از ره برون روند و به ره آوری مشان. حال تا کی به خون دیده و دل پروری، از ره برون روند و به ره آوری، وزن هم دارد اتفاقا، نتیجه آن که هر چه در قافیه های مختلف هماوایی و همحروفی بیشتر باشد آن اثر موفق تر است. ما هرگز ندیده ایم این غزل خواجه را فاتحه‌ای چو آمدی بر سر خسته‌ای بخوان خواننده‌ای خوانده باشد، شنونده‌ای از حفظ باشد، برای اینکه ملودی ندارد بخش پایانی این غزل. هر چقدر در قافیه ها هم حروفی و هم آوایی بیشتر باشد آن غزل موفق تر است، زیرا بخشی از اینها نقش ردیف را هم ایفا می کند. بیت هفتم آرایه ایهام تناسب به اعتبار معانی متعدد مدام، آن که مدام شیشم، مدام به دو معنی است دیگر، هم به معنی باده و شراب و هم به معنی پیوست و هماره و همیشه. پس آرایه ایهام تناسب را برای ما تضمین کرده. چرا؟ زیرا مدام معانی متعدد دارد و مفهومی کاملا ایهامی است و تناسب این مدام با شیشه و عیش آرایه ایهام تناسب رو برای ما فراهم آورده. سجع مترف یا همسوی و همجهت میان دو واژه زمان و آن، آرایه رد و صدر الال ابتدا یا آغاز در ابتدا، واژه شیشه در آغاز هر دو مصرع به کار رفته. هم میتوان آرایه رد و صدر الال ابتدا رو آغاز در ابتدا گفت یا آغاز در آغازی یا آغاز در آغاز. هر چه شنوندگان میپندارند که خوش آهنگ تر است و یا نه اصطلاحی تازه به ذهن عزیزشان برای این آرایه ها میرسد، حتما این برنامه رو از پیشنهادهای بدیعشان محروم نفرمایند. حتما با پیامک برنامه ما رو هم در جریان بگذارید. اما آرایه جناس کامل یا تام، زیرا شیشه در این دو مصرع کاملا به دو معنی مستقل به کار رفته، می در می برد می رو نیز تداعی می کند، آن وقت با مدام می توان آرایه ایهام تداعی را نیز برای بیت تضمین کرد. طبیب و شیشه و زمان نیز با یکدیگر تناسب دارد. عیش و پیش، حالا ایش بخوانیم و پیش، میبینیم که به گونه ای سجع متوازی هستند. مدام و زمان، زمان در هر زمان، میبینیم با هم تناسب دارن. مدام اساساً با هر زمان با یکدیگر تناسب دارن و مترادف یکدیگر هستند. هم حروفی ش شش بار، م شش بار، د پنج بار و اما حرف ب در مصرع دوم سه بار. هم آوایی پنج مثبت کشیده ای در خور تأمل است. بیت آخر، حافظ و آب زندگی و شعر و نسخه و خواندن با یکدیگر تناسب دارد. آرایه رد العروض الالعجز، زیرا واژه شربتم در پایان هر دو مصرع به کار رفته است. آرایه رد العروض الالعجز، می توانیم بگوییم آرایه پای در پایان، پای در انجام، پای در پایانی، پای در انجامی، زیرا عروض یعنی پایه در اینجا. البته آب و شربت نیز با هم تناسب دارند. طبیب و نسخه و شربت و خواندن نیز آرایه مراعات و نظیر یا تناسب رو برای ما فراهم می آورند. آب و داد، دو سجع متوازن، شعر و ترک، ببینید با هم هم وزنند، سجع متوازن. شاید دو واژه کن و تو بشود در شمار فتح متوازن فهرست کرد. هم حروفی به 7 بار با جارایی شعر و شربت نیز در خور تأمل است. تا فردا، وقت خوش.